الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، بتونیم از اونچه که در این سوره وارد شده است استفاده عملی بکنیم در کنار استفاده معارف. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. انشاءالله که از مصادیق متقین و مؤمنین و مفلحین و موقنین و هادین در این آیه انشاءالله باشیم. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم. در جلد اول کتاب در قسمت سوره حمد عرض کردیم که مرحوم علامه یک نظریه‌ای رو داشتند که این نظریه بسیار قابل پخته شدن و پیگیری و دقت بود که هر سوره‌ای غرض خاصی رو دنبال می‌کند و اون غرض خاص روح اون سوره است، که بسم الله هر سوره ای هم متعلق به همون غرض خاصه، که در سوره حمد فرمودند که به لحاظ این که سوره هم فاتحه الکتابه، علاوه بر اون غرض خاصی که در سوره حمد هستش، بسم الله سوره حمد بسم الله تعلق به کل کتاب هم هست. اگر یادتون باشه این بحث گذشت. در اینجا می‌فرمایند که سوره بقره به لحاظ این که یک جا نازل نشده و نجوماً نازل شده و آیاتش دست دسته بوده و نازل شده، به این جهت اون غرض خاصی رو که در اکثر سوره ها ما داریم که یک روح واحده، در این سوره نمیتونیم به راحتی پیدا بکنیم، یا ما به راحتی نمیبینیم، نگیمم نیست، ما به راحتی نمیبینیم. اگر سوره سوره واحدیه، اون ملاک سابق برپاست، لذا باید بسم اللهش هم به اون روح متعلق باشه. اما اگر ما به راحتی نمیبینیم، در تقسیم بندی که میکنیم چندین خاصیت و چندین اثر رو در این سوره میتونیم چکار بکنیم؟ بشمریم که حول این محورها این سوره چی شده؟ وارد شده. غیر از یک آیه که در این سوره در حجة الوداع نازل شده، بقیه آیات این سوره مکیه. هرچند تو اصطلاح خاص مکی و مدنی، آیات مدنی آیاتی بودند که بعد از حضور پیغمبر در مدینه نازل شدند، اما یکی از این آیات این سوره که آیه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله است، در حجة الوداع نازل شده بعد از ورود پیغمبر به مدینه است، درسته؟ اما در وقتی که به مکه مشرف شده بودن در اونجا نازل شده. لذا این یه آیش مکیه، اما نه به اون معنای مکیه که یعنی تو دورانی که پیغمبر قبل از مدینه تو مکه بوده، نه به اون معنا نیست، یعنی بعد از مدینه به مکه رفته بوده. خب ایشون اولا چند تا محور رو بیان میکنن در ابتدای کلام و بعد وارد میشن به بحث الف لام میم. الف لام میم ایشون اینجا توضیح نمیده، میگه در سوره شورا است. منتها ما سوره شورا رو نمیدونم آوردم تفسیرش رو یا نه، نیاوردم تفسیر سوره شورا رو. خلاصش رو اونجا عرض میکنم خدمتتون که دیگه خودتون رجوع بکنید، که اینها رو باید یه خورده با اختصار گذشت، با رجوع دوستان هم زمیمش بشه، که با زمیمه رجوع کار تکمیل بشه و نخواهیم خط به خط اینها رو چیکار بکنیم، جلو بریم. لذا ایشون در مرتبه اول می‌فرمایند که سوره نجومن نازل شده و قرض واحدی رو نمیتونیم براش ببینیم الا ان معظمها این قسمتش رو ببینید تن به ان غایت واحدت محصله و هو اون غایت واحده چی هستش؟ ان من حق عبادت الله سبحانه ان یؤمن عبده به کل ما انزله به لسان رسوله من غیر تفرقت بین وحی و وحی، همه رو ایمان بیاره بدون که بین وحی ها انبیا سابق تفاوت بگذاره، ولا بین رسول و رسول ولا غیر ذلک. ثم این یه قسمتی از اهداف اصلی این سوره است. ثم تقریع الکافرین و المنافقین و ملامت اهل الكتاب، اول این بیانو میکنه لازم این معنا چی هستش؟ کوبیدن منافقین و کافرینی که اینو رعایت نکردن. پس ببینید بازم اونها هم مرتبطه با همین میشه. ثم تقریع الکافرین و المنافقین و ملامت اهل الكتاب بما ابتدعوه من التفرق في دين الله و التفريق بين رسله ثم التخلص بعد از این الى بیان عده من الاحکام، بعد از احکام این دین رو میگه که زیر مجموعه دین میشه که تحویل القبله و احکام الحج و الارث و صوم و غیر ذلک. این خلاصه سوره بقره است. یعنی اگر خواستید شناسنامه سوره بقره رو به صورت خلاصه بشناسید، همین 3-4-2-3 خطی که اینجا بیان فرمودن این خلاصه سوره بقره میشه. بعدم صحبت الف لام میم میشه. در الف لام میم ایشون نقل میکنن، در حیف شد نیاوردم اون جلد، وگرنه اون تطبیق از رو میکردیم برای دوستانم بهتر بود. 11 قول رو از مجموع البیان نقل میکند که در رابطه با الف لام حروف مقطعه 11 قول وارد شده که این اقوال هم در بین مفسرین بعضیش متخذ از روایاته، یعنی روایاتی که تو بحث بوده و این رو اینجور تفسیر کردن، اینها این رو سرایت دادن قولی گرفتن. بعضیش هم نه، یعنی حرف صحابه بوده که خودشون نقل کردن، بعضیش هم احتمالات مفسرین بوده. دقت کردید؟ پس بعضیش متخذ از روایاته، بعضیش حرف مفسرین بوده و بعضیش هم حرف صحابه بوده که اینها صحابه اولین اینها حرف اونها رو به عنوان یه حجت نقل کردن. این 11 قولی که آمده که این آیا اصل بیان حروف معجم است، آیا رمزی است بین خدای تبارک و تعالی و نبیش، آیا این است که اینها سالهای حکومت حضرت رو بیان میکنه، آیا ناظر به سوره است، آیا اسم سوره است مثلا حتی، و امثال این احتمالاتی که تو 11 تا اومده، آیا اینها اوایل اسماء خدای تبارک و تعالی است که با این اسماء این سوره رو شروع کرده که الف اشاره مثلا به الله، لام اشاره به چی، میم اشاره به چی. هر کدوم از این احتمالات دلایلی براش ذکر شده، حالا دلایل یا رواییه یا در حقیقت چی هستش، قول صحابه است یا احتمال مفسرین برای این مسئله ذکر شده. ایشون میفرمایند در اونجا در سوره شورا میفرمایند که ما اینها رو هیچ کدوم رو به نحو تام و برامون به نحوی که سؤال رو مسکوت بذاره نمیتونیم قبول بکنیم، هرچند که روایاتی دلالت برش میکنه، نفی اونها رو نمی کنیم که این دلالات درشون نیست که روایات فرموده، اما این که حروف مقطعه فقط معناش این باشه و فقط همشون ناظر به این باشن رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. حرفی رو که فرمایشی رو که ایشون اونجا قبول میکنه این است که این حروفی که به صورت مقطعه در اوایل هر سوره اومده یک احتمال قوی دارد که با اون سوره مرتبطه، یعنی این به خصوص اونجاهایی که مشترک وارد شدن ناظر به یه حقایق و مفاهیم رمزی بین نبی ختمی و خدای تبارک و تعالی هستن که اون حقایق رمزیه اینجور هم نیستش که هیچیش آشکار نباشه برای ما. مثلا اگر سوری که با الف لام میم شروع شدن نگاه بکنیم میبینیم قرضهای مشترکی تو این سوره هاست. سوره هایی که با الف لام را شروع شدن میبینیم اغراض مشترکی با سوره های الف لام میم دارن، اما اغراض مختلفی هم دارن. سوره هایی که با الف لام میم را شروع شده، درسته؟ یا خلاصه الف لام میم صاد شروع شده، میبینیم که این سوره ها با هم دیگه این غایت مشترک بین هر دو سوره رو جمع کردن و در اونجا در الف لام میم را در اونجایی که صاد یه غایت مختلفی هم دارن. پس نشون میده که این حروف مقطعه ناظر به خود سوره قطعا هست. اغراض سوره رو و اون اهداف سوره رو چکار میکنه؟ ناظر بهش هست. لذا هر سوری که حامیمه مثلا، درسته؟ اون جایی که حامیم ها هستن با هم دیگه، سور حوامی، اونها با هم دیگه نسبت خیلی زیاد دارن، تشابه محتوایی با هم خیلی زیاد دارن. اگر برگردیم با این نگاه بکنیم، در حقیقت این یه رمزی است که در این حال این رمز میتونه چی باشه؟ با تعمق درش گویایی هم پیدا بکنه به لحاظ اشتراکاتی در این مسئله هستش. لذا در حقیقت با این نگاه اگر خواستید تفصیلش هم به سوره شورا رجوع بکنید، در اونجا ایشون در جلد 18 صفحه 6 این مسئله رو مفصل اونجا در 3 صفحه تقریبا مفصلا اقوال رو آورده، اقوال رو نقد کرده و بعد قول فصل رو که قول خودشون باشه در این مسئله رو ذکر کردن. اگه کفایت میکنه عبور بکنیم دیگه. بله. عرض کردم اون ما به ازایی که این حروف میتونن داشته باشن اغراض سوره است. دقت میکنید که بیان اغراض سوره است، یعنی اینها خودش گویایی داره، از یک حقیقت نشأت میگیره که یک غرض واحدی است که بیانش با این حروف مقطعه بیان شده. دقت کردید؟ یک هدف واحدی است، یک مبنای واحدی است در این سوره. لذا این سوره رو با سوره دیگه مثل یک علامتی که متشابه بکنه این سوره رو با سوره دیگه، مرتبط بکنه با سوره دیگه، مثل اینکه مثلا شما واو میذارید به عنوان عطف که نشون میده این معطوف با معطوف علیهش رابطه داره، این به اصطلاح علائم هم گاهی رسم شدن برای اینکه غیر از که گویای یک اهداف خاص باشن، غیر از این سوری که بر این قرار گرفتن گویای این باشه که اینا با هم دیگه چی هستن؟ با هم دیگه مرتبطن، یک ارتباط ایجاد میکنه بینشون، به خصوص که تو اوایل سوره هم قرار میگیره که نشون میده تابلوی این سوره با سوره دیگه و با چه سوره اینا با هم تناظر و تشابه دارن. سلام علیکم. بله، عرض کردم که اینجور نیستش که فقط تشابه مقصود باشه. دقت میکنی؟ خود این که به صورت معجم میاد و حروف میاد، آثار مختلف دیگه هم ممکنه داشته باشه همچنان که مفسرین ذکر کردن، اما اونها تنها آثار نیست. دقت میکنید؟ یعنی به زمینه اینها که اونها اگر تنها بود ساکت کننده از سوال نبود. مثلا یکی از آثاری که در اونجا علتهایی که ذکر میکردن این بودش که کفار گوش نمیکردن به قرآن و در گوششون رو میگرفتن، ولی وقتی که شنیدن مثلا یه حروف مقطعه اولش خونده میشه براشون سوال انگیز شده بود، میخواستن ببینن این چیه، این دیگه چیه. ها اگه حروف بود میشناختن، اگر کلمات بود میشناختن، اما یه دفعه میبینن یه حرفایی است که برای اینها به صورت معجم بی معنا براش، همین این توجهشون رو جلب میکرد. بعد بلافاصله مثلا میبینید که دنبالش هم یک تصدیق قوی که ذالک الکتاب لا ریب فیه، یا تنزیل الکتاب من رب العالم، یا در انواع اینهایی که ببینید، اگرم ببینید بلا فاصله بعدش یک تصدیق بسیار محکمی به دنبال خودش چی میشه در رابطه با کتاب الهی و نزولش و تنزیلش و عدم ریب درش در اکثر سور چی شده اومده، به خصوص اون سوره هایی که مقطعه شون با هم مشترکه، آیه بعدشون هم نظیر هم دیگه، شبیه تره به هم دیگه. دقت میکنید جان؟ خب تا گفتیم بین خدا و اولیاش باشه یعنی مخفی نیست، همچنان که آیات مختلف همه اهدافش برای ما آشکار نیست، یعنی بسیاری از آیات رو ترجمه ظاهری شما میفهمیم، اما آیا حقیقت آیات رو هم میفهمیم؟ نه. حالا اینم بحث این است که آیا اینا جز متشابه در معناست، در افاده معناست، محکم در مقابل محکمی است که در افاده معناست. دقت میکنید؟ اینجور نیستش که این متشابه در افاده معنا باشه، چون این خود حرف به عنوان یک کلمه‌ای که افاده معنا بخواد بکنه نیست. دقت میکنید؟ اشاره داره، چون اشاره است این اشاره رو نمیاریم در دلالات متشابه و محکم در اینجا، یعنی در حقیقت به اون عنوان متشابه به این نگاه نمی کنیم. ممکنه در این که بخوایم از این استدلال بکنیم و استنتاج بکنیم نتونیم ما استدلال و استنتاج بکنیم، اما محکم و متشابه هر دو در لفظ گویا بودن، یعنی هر دو در بیان معنای ترجمه لغتیشون گویا بودن، اندماج در لفظ نداشتن. نه، یعنی اینجا اگر ما این رو، اینم مرحوم علامه اشاره بهشون کردن در همون سوره شورا، حالا ایشالله تفصیلش رو این همین مقداری که فکر کنم، چون ایشون هم اینجا نمیخواست بحثش رو بکنه فقط اشاره کردن، در همین مقداری که اقوال مختلفی که ذکر شده، این اقوال مختلف چند تاشو 6-7 تاشو من خدمتونم عرض کردم، معروفترین هاشو، این اقوال رو ایشون میگه ساکت کننده نیست، چرا که با هم دیگه هر کدام همپوشانی ندارن، یا بعضی رو جواب میدن، یا در حقیقت برای ما اینجوری گویایی نداره، که حالا اونجا نقدشو میگن. بعضی وقت اونجا ایشون میفرماید که اون قولی که شاید مثلا نزدیکتر باشه همین است که اینها با همدیگه اهداف سوره رو بیان میکنن، و اگر ما رمزی است بین نبی ختمی و خدای تبارک و تعالی ابتداعا، و این رمز هم اینجور نیستش که ربطی بر ما نداشته باشه، وگرنه نازل نمیشد در کتاب به عنوان کتاب هدایت، بلکه برای ما هم آشکار میکنه رابطه های سور رو در اون سوره هایی که اینها با هم دیگه شبیه، یا حتی اضافه اگر داره نشون میده که اون اهداف سوره ای رو که اون حروف مقطعه رو داره، داره به اضافه ای که این داره، مثلا حامیم با حامیم عین سین قاف، دقت میکنید حوامیم یه خصوصیات و اغراضی دارن، حامیم عین سین قاف اضافه بر اون اونها رو داره، اضافه بر اون هم یک در حقیقت خصوصیاتی رو بیان میکنه، و همچنین در الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، همه اینها در حقیقت همین تناظرها و تشابهها و عموم و خصوص منوجها در جایی که عموم و خصوص منوج هم در اهداف و اغراض سوره، که چون در اول سوره هم واقع شده ناظر به کل سوره میشه که اهداف و اغراض سوره باشه. نه خب اونجا یکی از بالاخره تقسیم کردن بحثا رو ایشون، اگه بنا بود همه بحثا رو همه جا بیار یک اول بیارن دیگه، دو سه جلد اول بحثا چی میشد؟ مثلا الان خب بحث دیگه هم همین جوریه، مثلا در بحث کلام رو ایشون گفته که و کذلک الکلام رو در و معنای هدایت رو و معنا و کذلک الکلام فی معنا فی معنا هدایت و معنا کونه کتابا رو در بحث‌های بعدی میاریم. منتها بحث کتاب رو که ایشون آورده، ذالک الکتاب رو، من حالا اون رو در جلد 7 آوردم خدمتتون عرض بکنم. در جلد 7 ایشون در بحث، چون این بحث کتاب مختصرتره میشه الان عبور کرد ازش و بحث رو یک جا بس، اون بحث سور حروف مقطعه چند جا تکرار شده ولی سلطان بحثش تو سوره شوراست. اما اینجا ایشون کلامون فی معنی الکتاب فی القرآن، معنای کتاب رو در 3-4 جای المیزان ذکر کرده ایشون و هر جایی یه قسمتیش رو بیان کرده، اما شاید مفصل ترین قسمتی که بیان شده همین در جلد 7 در صفحه 252 است. ایشون میفرماید که وقتی که ما کتاب رو استعمال میکنیم، یتبادر منه، اونی که در ذهن ما از کتاب چی هستش؟ یه صحیفه یا صحائفی که اون در اون صحیفه ها معانی ضبط شده و در اونها ثبت شده، حالا این میخواد خطی باشه، میخواد طبعی باشه یعنی چاپی باشه، یا نه در حقیقت کتابی باشه که ضبط شدن اون، حالا بگید شما مثلا نوار باشه، بگید مثلا سی دی باشه، کتابت و خطم توش نباشه اما صدا باشه، مثلا ثبت شده، ضبط شده، حالا بگید یه خورده از این دوباره عبور بکنید بالاتر، چیزی که در حقیقت بین اصل مسئله این است که یه حقیقتی باشه که ثبت و ضبط در حقیقت چی شده باشه، معانی در او شده باشه. این معنای همون بحثی که تو اوایل کتاب عرض کردیم، تو اوایل کتاب الفاظ وضع شدن برای چی؟ برای ارواح معانی. گفتیم اگر کسی این رو از ابتدا، این کلیدی است که بابی است که ینفتح منه الف باب، اگر این رو خوب بفهمه بعد بسیاری از حقایق قرآن رو به راحتی میتونه برای خودش حل بکنه، نه فقط در قرآن بلکه در روایات ما، بلکه در صحف پیشین و متون اساسی میبینه که این حرف خیلی سرایت داره. الان در همین جا کتاب رو اگر ما اون روح معنایی که براش در نظر گرفتیم چی باشه؟ همو اون ثبت و ضبط معانی در یه جا، درسته؟ خب اگر ما ثبت و ضبط معانی رو در یه جا بگیریم، واضعی که کتاب رو وضع کرده بود در زمانی که واضع کتاب رو وضع می کرد، آیا این ثبت و ضبط همیشه برای یک لوح خاص و یک مثلا مکان خاص و یه ظرفیت خاص منظور نبوده؟ مگه یه لوحی بوده که بنویسن روش با او ثبت و ضبط کنن دیگه؟ اینجور بوده دیگه، برای واضع نبوده در زمان قبل از اینکه معانی و اون دقایق اون حقایق وجودی آشکار بشه، کتاب رو در همین حد میدیدن که مکتوبی باشه، نوشته‌ای باشه، با قلمی در کار باشه. اما این خصوصیت در روح معنا دخالتی ندارد، هرچند واضح در وقت وضعش به غیر از این تصوری نداشت، اما حقیقتی رو که براش وضع کرده بود برای این کمال بود که اون کمال چیه؟ ثبت و ضبط در یک جا، درسته؟ این ثبت و ضبط، منتها این فکر نمیکرد که به غیر از نوشتن و نوشته شدن این ثبت و ضبط محقق بشه، لذا اینجور اینو برای خودش با این خصوصیات دیده بود. اما وقتی در زمانهای بعد میبینن که مثلا این ثبت و ضبط ممکنه که تو مثلا سیدی هم محقق بشه، درسته؟ توی نوارم با صوت محقق بشه، یه جایی محفوظ باشه، این هم بهش میگن کتابون، درسته؟ اگر بیاد خدای تبارک و تعالی بگه ملکیست که ثبت میکند و ضبط میکند همه ی حقایق آنچه را که شما انجام میدید رو در طول زندگیتون، میگیم اینم کتابه، درسته؟ اگر میگیم در وقتی که انسان به بارگاه الهی میرسد اونجا هم ارائه میدن کتاب وجودی انسان رو، میگیم اونم کتابه. اما اون کتاب دیگه قطعا توش نوشتن با قلم و بر نوشته شدن بر لوح کتابت ورق نیست، چون ملک در حقیقت وضع و محاذات این گونه و حالت جسمانی نداره. اما نوشته شدنی است که ثبت و ضبط دقیق توش چی شده؟ رعایت شده. اگر میفرماید که در حقیقت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، درسته؟ این یعنی نه اینکه برای شما نوشتیم فرستادیم، این کتابت یعنی ثبت و ضبط برای شما، همچنان که برای پیشینیان این چی شده بوده؟ ثبت و ضبط. ببین این چی؟ اون ثبت و ضبط در یک حقیقت واحده، در یک جا، در یک به اصطلاح بگیم مکانی، ظرفی، هر چی که اسمشو بذارید، که اون ظرف هم خودش اعم از اینه که ظرف مادی باشه، در یک ظرف خاصی، در یک در حقیقت احاطه خاصی این ثبت و ضبط بمونه، باقی بمونه. این ثبت و ضبط که ثبت و ضبط اعم از مادی میشه و مجرد، لذا هم کتابو شامل میشه، درسته؟ هم در حقیقت ضبط و نوارو شامل میشه، هم در حقیقت کتاب لوح محو و اثبات رو شامل میشه، هم کتاب علیین رو شامل میشه، هم کتاب فجار رو شامل میشه. تمام اون چی که در قرآن به عنوان کتاب ذکر شده، لوح ذکر شده، همه اینها شامل میشه، در اینی که میفرماید لوح و این کتاب ملکن. در روایات ما میفرماید لوح، لوح محفوظ ملکن، قلم ملکن. لذا در قلم هم همین مسئله سرایت داره، قلم نویسنده است، اونیست که چی میشه؟ با نوشتن او ثبت میشود. کتاب اونی بود که درش نوشته شده، قلم اون است که مینویسد، مینگارد. لذا قلم هم گاهی قلم به اون شیء مادی اطلاق میشه که مینویسه و سیاه بر جا میذاره و ما از اون میفهمیم، گاهی قلم بر یک حقیقت مجردی اطلاق میشه که داره در حقیقت چکار میکنه؟ تقدیرات رو به اجرا در میاره، تقدیرات رو تثبیت میکنه، تقدیرات رو تنزل میده از مرتبه بالا به مرتبه پایین و اونها رو ثبت میکند. اینم میشه در حقیقت چیه؟ لذا تقدیرات امور از قلم به لوح میرسد که هر دو ملکند و نورانی نه جسمانی در روایات میفرماید. پس این معنای کتاب رو ما در قرآن الان دیگه تو ذهنمون چی شدش؟ معنای کتاب شکل گرفت که حقیقت معنای کتاب وضع شده این لفظ برای چی؟ ارواح معانی که میتونه مراتبی از معنا رو شامل بشه. البته بر هر کدوم از اینها استعمال بشه، استعمال چی هستش؟ حقیقیه، مجازی هم نیست. بله، هیچ مهم نیست، چون واضح وقتی داشت وضع میکرد، ما اینو بحثشو توی ابتدای مقدمه کردیم که ما اصلا قائل نیستیم که واضح خدای تعالی است، برخلاف اونهایی که قائلن به این که باید با این نگاه واضح خدا باشه، درسته؟ تا یه همچین سعی باشه. ما عرض کردیم واضح با تمام احاطه‌ای که زمان و مکان بر او داره و بیش از این اصلا کافر باشه واضح، اصلا به مجردات قائل نباشه واضح. اما وقتی داره این رو وضع میکنه، نگاه میکنه که یه جایی که یه چیزی در اینجا ثبت و ضبطه، درسته؟ این وضع رو داره براش میکنه که اسم می نمیذارم کتاب. اما او که داره وضع میکنه، ورق رو، دفتر رو، نمیدونم جلد رو، سیاهه رو، سفیدی رو، همه رو نگاه داره. همه رو تو تصورش هست که اینا هم دخالت دارن. یعنی اون واضح یه حقیقتی تو ذهنش بود که اگه بعداً بیاری بهش نشون بدی که اگر ما بتونیم تو سی دی اینو حفظ بکنیم اطلاق کتاب میشه بهش یا نمیشه؟ میگه میشه. اگر بگیم به صورت صوتی اینو حفظ بکنیم، آیا اون وضعی که تو در نظرت بود او در حقیقت در اینجا صادقه یا نمیگه میشه؟ دقت میکنید؟ اون روح معناست، اون روح معناست. دست ما هم نیست که هر جوری بخوایم استفاده بکنیم، باید از وضع در همونجا این رو بتونیم استفاده بکنیم. بعد میبینیم تو طول تاریخ دیگران اومدن همین لفظ رو سرایت دادن به حقایق دیگری که این روح معنا توش بوده. دقت مثل چراغ که اینو مثالشو زدیم، از ابتدا برای خصوصیت خاص پی و نمیدونم شمع و همه، اما وقتی هی ترقی کرد هی مجازن به بقیه استعمال نکن، تا حتی امروزی که الکترونیکی با مغناطیسی باشه یا در حقیقت اتمی باشه یا هر چی که باشه، همه اطلاق مصباح برش میشه، با اینکه هیچ کدوم از اون خصوصیات اولی دیگه در اینجا محفوظ نمونده، غیر از اینکه اضاءه نور میکنه و میتونه ظلمت رو چیکار بکنه، زائل بکنه، درسته؟ با این نگاه اطلاق این روح معنا وضع شده بوده. ما اون روزی که تو مقدمه این بحثو کردیم به دوستان عرض کردیم اگر اینجا میگید الف تا یه رو باید بیایید، هر چی اشکال دارید بذار سه جلسه چهار جلسه راجع به این بحثه مسئله مختصن چیکار کردیم، بحث کردیم که دیگه توی اسنای بحث، تو اسنای بحث دیگه بحث گیر نکنه. ما فقط تذکر بدیم که این همون بحثی است که تو مقدمه به عنوان بله همونجا مصداقای متعددی رو براش ذکر کردیم. بله، اگر در اونجا در اون عکس هم یه حقایقی رو بیان بکنه که ثبت و ضبط باشه، اون هم عرض کردم اگر معانی رو این الغا بکنه، یه موقع هستش که یک معنا الغا میشه، او در این که این کتاب باشه بحثه، حالا او بحثه که آیا میشه یه همچین اسنادی رو به اونجا داد. اما اگر معانی مضبوط باشن که این معانی در اینجا مختلف در این ثبت و ضبط شده باشه، اشکالی نداره که این کتاب یه صفحه باشه. مثل این میمونه که بگید آها کتاب باید حتما چندین ورق باشه. نه، اشکالی نداره. یعنی ببینید توی نگاهی که ما داریم در کتاب میگیم، اگر بیایم خوب دقت بکنیم میبینیم که تو عرف موارد دیگه‌شو خودشون به کار میبرن، یعنی تو موارد دیگه کتاب رو به کار میبرن، منتها تو ذهن ما شکل گرفته همیشه کتاب به صورت چی. الان باید ببینید قرآن هم همه این موارد رو به کار برده، میگه کتاب مرقوم یشهده المقربون، این کتاب نوشته شده است، درسته؟ مرقوم، رقم خورده و نوشته شده، یشهده، اما اینها کیا برش شاهدن؟ مقربون. مقربون تو اونجا یه دستشون ورق نیست. یا میفرماید کتاب فجار، کتاب در حقیقت چی؟ متقین، کتابی که در حقیقت برای مختلف ذکر میکنه، لوح محو اثبات، که کتاب با لوح یه حقیقت واحد است دیگه، حالا مراتب داره کتاب لوح، منتها حالا لوح که اطلاق میکنن به جهت دیگری هم معنای دیگری هم داره لوح، که اونجا حالا اشاره تو بحث خودش میاریم، اما تو اصل ثبت و ضبطش با هم دیگه مشترکن. اما لوح یه معنای خاصی داره، کتاب یه معنای خاصی که مفارقشون هم از هم دیگه میکنه. لوح محو اثبات، لوح محفوظ، نزد خدای تبارک و تعالی بودن این لوح قطعا ورق نیست که از خدا نازل میشه، درسته؟ اون نوشته های خطی که به یه خط خاصی و زبان خاصی باشه که نیست که نازل میشه. اگر کسی این بحثو خوب براش دقت بکنه، همون بابی میشه که ینفتح منه الف باب، یعنی یک باب هزار بابه که اینقدر عظیمه. لذا این بحث رو باز رجوع کنید به مقدمه، اونجا مفصل‌تر. یعنی الان دوستانی سوال میکنن که اون جلساتو نبودن، لذا خلاصه اگر رجوع بکنن اون بحث لفظ الفاظ برای ارواح معانی تا ببینن اونجا دو سه جلسه توضیحاتش رو ما از کتاب از آداب و صلات امام مفصل خوندیم، از المیزان آوردیم، از یک دو جای دیگه استشهاد کردیم، بحث رو تفصیلا با سوالات دوستان پاسخ دادیم. رجوع بکنن انشاءالله اون حل میشه. در اینجا ایشون میفرماید کتاب از این سنخه، لذا کتاب رو که ما داریم در قرآن به کار میبریم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این ذالک الکتاب رو شما تو نگاه اولیتون زودی به این قرآنی که بین الدفتین و بین جلدینه در نظر نگیرید که در زمان به اصطلاح این نزول وحی اینجور نبود که قرآن اینجوری بین دفتین چی شده باشه؟ قرار گرفته باشه و در مرعا و منظر مردم باشه، تو حفظ افراد بود، حافظش بودن. درسته که بعضیش نوشته می شد، دقت میکنید، اما این نوشته ها به صورت یک مجلد خاصی که ذالک الکتاب الکتاب به این صورت باشه نبودش و بعدن البته هی نوشتند و مختلف شد و بعد تا تثبیت شد تا یه قرآن اینجوری. حالا اون سیرش و ایناش دیگه ایشون تو بحث های بعدی خودش خواهد آمد. اما این ذالک الکتاب الکتاب رو چی بگیرید شما؟ حقیقت محفوظی که ثبت و ضبط شده و این معانی در اونجا محفوظه، دقت کردید؟ اینجور بگیرید که اعم از اونی که در حافظه های افراد و ثبت شده و یا اعم از اونی که رسول گرامی اسلام با الفاظشون بیان کردن اونم کتاب اطلاق میشه و اعم از اونی که الان این قرآنی باشه که بین الدفتین، همه اینها رو شامل میشه، همه اینها مصادیق اون کتاب هستن که ذالک الکتاب شامل همه اینها میشه. لذا میفرماید که اون نگاهی که از اول میاد طائفه به ذهن ما میاد صحیفه ای باشه که به قلم این اوتاب این او غیره ما، لکن لما کان الاعتبار فی استعمال الاسما انما هو بالاغراض، که همون بحثی بود که گذشت، التي وقعت التسميه لاجلها اباها ذلك التوسو فی اطلاق الاسما على غیر مسمیات حل معهودت فی اوان الوز، اونجا اصلا نبوده، اینها تصوری هم واضح نداشته. ول قرض من الکتاب، قرض چی از کتاب؟ اگر یادتون باشه گفتیم یه تفاوت اجمالی هم بین بیان مرحوم علامه و امام در این بحث بود که اونجا عرض کردیم این قرض هم این معنا هم میتونه چی باشه؟ تا یه حدی قابل نزدیک شدن به هم باشه، اما یه تفاوت تکی تفاوت اجمالی بود که اونجا بیان کردیم دوستان یادشون باشه که مرحوم علامه هی دائم اینجا میفرمایند ول قرض اقراض، اونجا اقراض رو بیان کردن، امام به اقراض یه اشکالی کردن و مطلب رو یه خورده بیان دیگری براش داشتن. ول قرض من الکتاب هو ضبط و طائفه من المعانی به حیث یستحضره الانسان کل ما راجعه، هر موقع میخواد رجوع بکنه قابل رجوع باشه، درسته؟ حالا این قابل رجوع بودن ممکنه چی باشه؟ ممکنه توی ذهن باشه، ممکنه توی سی دی باشه، ممکنه توی چی باشه؟ کتاب بین دفتم، ممکنه تو بین عده ورق باشه که گذاشتش توی فایل. این هم چی هستش برای اون؟ کتاب اون که قابل رجوعه. کما ان و هذا المعنى لا يلازم ما خطت اليد بالقلم على القرطاس، اینجوری نیست که فقط با این رابطه. کما ان الكتاب في ذكر الانسان اذا حفظه كتابون، تو ذهنش وقتی که اونها رو به خاطرش سپرده اونم کتابه. و اذا املاه عن حفظه كتابون، وقتی هم که داره میگه چی املا میکنه، از ذهنش داره میگه دیگران مینویسن، اون املا هم او گو گفتن هم چی هستش؟ کتابون، اطلاقم شده اینها در بین راویان. و اذا املاه عن حفظه اون هم کتابون. و ان لم يكن هناك صحائف او الواح مخطوطه بالقلم بالقلم المعهود، اگرچه قلم نیست، لوح نیست، اما کتاب باقیه. اینا رو باید با تمرین تو ذهنمون چیکار بکنیم؟ اگر با تمرین تو ذهنمون بیاریم، اون وقت میبینیم که این الفاظ در قرآن مکررم استعمال شده. اگر یه جا انسان درست بهش دقت بکنه، بعد میبینید که چقدر جاهای مختلف کارگشایی داره. ذهن انسان زود نمیره سراغه. تا میگن کتابیست که بر عنق او افتاده یا به دست راستش میدن، ما تا میخواییم تصویر بکنیم این رو، چه جور تصویر میکنیم؟ یه دست راست انسانی در کار در اونجا و یه کتابی نوشته شده است بین دفتینی، مکتوب با قلمم نوشتن، خیلی هم خوش خط نوشتن. حالا دیگه زبانش هم هنوز ما ندیدیم ببینیم برای هر کسی به زبان خودش میدن یا نه، همه زبانشون در اونجا عربی میشه، عربی رو میفهمن، با زبان عربی نوشتن و همه اینها بیان شده ها اینجوریا که در حقیقت کتاب میدن دستش، اینم باز میکنه، بعد ببینه که حالا کتاب تو بخون، اقرا، در حقیقت چی؟ کتاب کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. میشینن یه سالن مطالعه هم در کاره، همه نشستن مشغول مطالعه کتابن و دیگه سرشون هم در هر لحظه تکون میدن، وا یکی یکی اعمالو که میبینن. ایناش خطرناکه ها، ایناش باشه خطر اینها رو آدم احساس بکنه. اما اون کتاب بگونه ایست که انسان تا او رو در حقیقت به او میدن، تمام محتوای او برای او آشکاره. احتیاج کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا اقرا، این اقرا زمان نیست در اونجا که بخواد زمان برداره در خوندنش، خطی باشه که صفحه به صفحه در کار باشه. این اقرا توجهه، توجه احاطه است، احاطه آشکار شدنه، تمام اینها هست. مثل کسی که تو ذهنش همه اینا رو داشته، مثال ها نه ذهنی باشه، مثل کسی که تو ذهنش داره با یه توجه میبینی همش هست، تازه تو ذهنم باز یه تدریجی توش هست، دقت میکنید، از این هم نزدیکتره. همه اعمالش در یک لحظه براش چی میشن؟ اگر میگن رژه میره جلوش، همه به صورت تصویریه یا نوشتنی مفاهیم لفظیه است، همه به صورت چیه؟ تصویریه؟ نه تصویری هم نیست، چون تصویر هم با واقعیت باز حاکی از واقعیته، همه حقایق براش آشکار میشه. این کتابه، کتابی است که تمام حقایق وجودی رو نه تصاویر کارهاشو نشون میده، نه الفاظی است که به تصاویر و کارها اشاره میکنه، نه اینجوری نیست، تمام حقیقت رو، اون چرا که کرده در اون روز، اون چرا که عمل کرده حاضر میبیند. خیلی اینم کتابه، لذا اینجا خود انسان میشه کتاب، صحیفه، مصحف، خود انسان میشه چی؟ صحیفه اعمالش. منتها تا به حال ازش چی بوده؟ غافل بوده. اونجا بهش که توجه میدن دیگه، این بدن اینجور نیستش که حائل و غافل کننده باشه، خودش رو اون حقیقت میبینه، اون حقایق میبینه. بله، در عالم آخرت اگر تو اوایل ورود به مثلا لحظات موت، بعد از موت، اوایل هنوز علوم حصولیه راه داشته باشه، این دالان داره انسان رو به علوم حضوریه میرسونه. البته از لحظه احتضار علوم انسان تبدیلشون به علوم حضوریه محقق میشه، لذا ممکنه به این نگاه این و از منظر این علوم حصولیه باشن، اما در اونجا علم حصولی نیست، علوم حضوریه است. منتها در منظر این، از من نگاه این، ممکنه بعضی از علوم چی باشن؟ حصولیه باشن. البته این بحث با اون که انسان در اونجا حقایق کمالیه را میبینه، انسان بد هم اگر بگید علوم حضوریه است، حقایق کمالیه را میبینه، پس آیا این نباید متحد باشه در اونجا با اون حقایق؟ نه، اونجا جزائیه، یعنی در حقیقت علوم حقایق رو میبینه، اما بعد خودش رو هم با اون حقایق میبینه، یعنی اینم جزءشه. اینجور نیستش که حقایق رو ببینه مثل مؤمنی که حقایق رو میبینه، حقایق رو میبینه اما بعد خودش رو از اون حقایق رو هم میبینه، این جزایی اسمش. غیر از اینجاست که حالت عمل انسان، اونجا عمل نیست، جزاست. این بحث خلاصه سر جای خودش هم انشاءالله میاد. لذا میفرمان الا هازت توسط جرا، حالا وقتی این توسعه رو قبول کردیم در کتاب، جرا کلامه تعالی فی اطلاق کتاب الا طائفت من الوحیی، که اون وحی چی بوده؟ القا شده به نبی و خواص در حقیقت از انبیاء، ازا کان مشتملن الا عظیمت شریعت، و همچنین همه اینا اطلاق کتاب برش میشه. اگر میفرماید کتاب موسی، اگر میفرماید کتاب عیسی، اگر اینجور نیستش که اونها هم بین دفتین داشته باشن. اگر الان ما انجیل و تورات رو میبینیم، انجیل اصلا نوشته شدنش کی بوده؟ نوشته شدن انجیل سالیانی بعد از اناجیلی که نوشتن، بعد از عیسی علیه السلام نوشته شده، دقت میکنی؟ این چیزی که در افواه بود، در اذهان بود و از کلام عیسی علیه السلام القا شده بود، این کتاب، اون اطلاق کتاب برش چی هستش؟ صحیح هستش، درسته؟ حتی اس داشته باشه بگن این انجیل، ابی نداره. چنانچه قرآن هم همین جوری بوده. در ذهن حافظین که باشه قرآنون، بله این کتابون، بله دقت کردید؟ پس کتاب دیگه حالا چی شد؟ با این نگاه، این دید در وجودمون ایجاد شد که توسعه داره. لذا میفرماید که و کذا اطلاقه، اطلاق کتاب، الا ما یزبط الحوادث والوقائع نوعا من الزبط عند الله. ما تا بگیم کتاب این نزد خداست، زودی ذهن ببین این محور رو ذهن مادی قرار دادن و اون ادراک مادیات قرار دادن چقدر خطرناکه. تا میگیم کتاب این نزد خداست، درسته؟ عند الله هست، تو ذهنمون میاد یه کتابی نوشته شده از اعمال ما پیش خداست. اینا هم همه رد شده تو قفسه های کتابخانه، مربوط به هر شخصی یه جلد یا چند جلد کتاب. اصلا اینها که راه نداره که حوادث و وقایع نزد خدای تبارک و تعالی محفوظن. انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، استنساخ میکنیم. این استنساخ رو تو همین معنای کتاب باز به کار برید. استنساخ نه به معنای اون چیزی که تو ذهن ماست، یه عده کاتب نشستن از روی اعمال ما یه نسخه هایی رو می نویسن. ما کنتم تعملون رو استنساخ میکنن، یا شکلش رو میکشن اگه سواد ندارن، اگه سوادم دارن بلدن این رو چیکار میکنن؟ صورت لفظیه بهش میدن. این استنساخ، انا کنا نستنسخ ما کنتم، ما کنتم تعملون، درست خوندم؟ درست خوندم؟ این رو در حقیقت نستنسخ که حالا ایشالا سر جای خودش میکنه، اون هم لفظیست که بر لذا پیش خدا بودن این کتاب یعنی اون حقایق اعمال، حقایق وجودی مرتبط با این شخص نزد خدا محفوظه و هست و هیچ در حقیقت گم نمیشه. لذا میفرماید که کتابون انزلناه الیک، این کتاب رو ما نازل کردیم. تا میگیم کتابون انزلناه الیک، تو نگاه اول برای ما چی ایجاد میشه تو ذهنمون؟ یه کتابی اونجا بین الدفتین بوده، او رو نازل کردیم به سوی تو، درسته؟ اینجوری هست یا نیست؟ یا اقلا میگیم چند تا ورقش رو از این کتاب من کتاب بوده. اینجوری نیست. کتاب اون انزلناه و الیک، اون حقایقی هستن که این کتاب، این الفاظ هم اونجا در حقیقت به عنوان صورت چی هستش؟ لفظیشه. دقت میکنید؟ اون کتاب رو نازل کردین به سوی تو. لذا اون کتابی که اندالله، اون حقیقتی است که تمام حقایق قرآن با او هست، حتی این نازله، منتها نه به صورت دفتین. همونجور که اگر این تو ذهن کسی باشه کتابه، دقت میکنی، نه که اونجا تو ذهن خدا الفاظ باشه، خدا که ذهن نداره که. اما این برای تقریب که بگیم اون چطور میشه، اینجا عظیمتر از اون مسئله است. کتابون انزلناه الیک مبارکون ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، در کتابی محفوظه من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه صورت پیدا بکنه و حد و اندازه پیدا بکنه. دقت میکنید؟ بارع، نبرأها از بارع میاد که بارع و مصور، که قبل از مصور حدود رو بارع میده، مصور حدود رو متعین میکنه. من قبل ان نبرأها و قال تعالی و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، کتاب تازه بازم هست اونجا، میبینه که کتاب منشوره و بازه این کتاب هر کسی دیگه. الان ذهنمون در رابطه با کتاب یه قدری چی شدش؟ یه قدری شکل گرفت و این سرایت هم داره به همه در چی؟ حقایقی که از سابق از این وضع شده تا امروز و در قرآن به کار رفته و در روایات به کار رفته. و فی هذه الاقسام الثلاثه ينحصر ما ذكره الله سبحانه فی کلامه من کتاب منسوب الی نفسه غیر ما فی ظاهر قوله فی امر التورات و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء و همچنین و القى الالواح و اخذ براس اخیه و همچنین ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدا و رحمه للذین هم لربهم یرهبون. بعد از اینکه این بیان ایشون اینجا میکنه، میفرماید که اقسام کتاب در قرآن چند جور اومده، مصادیق کتاب چند جور اومده. یکیشون است که کتبی است که نازل شدن بر انبیا که مشتمل بر شرایعه. حالا میدونیم نازل شدن بر انبیا دیگه یه کتاب اینجوری نیست که نازل شده باشه، یعنی اون مجموعه دینی که خدای تبارک و تعالی بر این نبی نازل کرده عنوانش چی هستش؟ کتاب. این حقیقت چون ثبت و ضبط محفوظه، هر موقع اون نبی بخواد رجوع بکنه معلومه، محفوظه، یادش نمیره. اینجور نیستش که در ذهن مبارک ایشون یا در وجود مبارک ایشون این چی بشه؟ فراموش بشه، راه ندارد. این یه دسته که انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب ابراهیم موسی، صحف ابراهیم موسی، کتاب عیسی، کتاب پیغمبر نبی ختمی، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه، فیها کتب قیمه. تا میگیم فیها کتب قیمه، کتابخونه یادمون میاد، درسته؟ میگیم آقای نجفی هم دیدید زده در کتابخونهش فیها کتب قیمه، کتابخونه یادمون میاد. فیها کتب قیمه، اینها همه با اون معنا حالا خیلی دقیق تر میشه. فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به عیدی سفره کرام برره، دست ملائکه است اینها. پس باید برای ملائکه هم چی دست در نظر بگیریم؟ یه دست مادی که این کتابو گرفتن تو دستشون دارن میارن پایین. نزل به روح الامین علی قلبک لتکونم من المنذری، این کتاب بر قلب نازل میشه. اون کتابو چجوری میتونن بندازن تو قلب؟ اون کتاب راه نداره که نوشته و در بین دفتر این باشه تو قلب انسان نازل بکنن. این یه قسم کتاب بود. قسم دوم الکتب التی تثبت اعمال العباد من حسنات او سیئات فمنها ما، اینم خودش چند دست است در قرآن، کتبی که اعمال رو ثبت و ضبط میکنه. اون کتبی که یختص به هر انسانی که اعمال خوب و بد او رو ضبط و ضبط میکنه، این یه دسته. اون کتبی که به طائفه ای از انسان ها نسبت داره، مثل در حقیقت چی؟ کتاب فجار، کتاب مؤمنین، دقت میکنید که معلوم میشه یک کتابی است مربوط به عده ای، یک کتاب مربوط به عده ای. اون کتابی که امت ها در حقیقت دارن، که در آیه میفرماید که ما میفرماید که بله ترا کل امتین جاسیه کل امتین تدعا الی کتابها، هر امتی خوانده میشه به چی؟ به کتاب خود اون امت. معلوم میشه که امت کتاب داره. پس غیر از فرد گاهی امت کتاب داره. یک فرد گاهی ممکنه خودش یه کتاب داشته باشه، با اون رابطه‌ای که با دسته ای از مردم به عنوان فجار یا متقین رابطه برقرار میکنه، یک کتاب متقین در وجود او برای اونها باشد. لذا میفرماید هازا کتابنا، یک کتابی هم هستش که همه ناس درش مشترکن در اون روز. هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این یک کتابه که بر همه شما ناطقه. ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، در اون کتاب که اون کتاب اندالله یک کتابه اما مربوط به همه میشه. بله احسن، تو چقدر خلاصه نتیجه خوبی گرفتید. ما اون همه زحمت کشیدیم، چرا جنبندی نکردیم؟ اگر خلاصه شما، اگر شما اون روح معنا در اینجا باشه چی میشه؟ اگر روح معنا باشه مجاز نیست. غیر از اون که توی مجاز و حقیقت اونجا بحث نمیخواستیم بکنیم. حتی اگر یادتون باشه امام فرمود که اطلاق این حقایق، این ارواح معانی، اگر یادتون باشه اینم حتی گفتیم برای این که نشون بدیم اونجا این بحث شده، گفتیم اطلاق این معانی بر فرد اکملش که بالاترین مرتبه وجودی این چی باشه، امام میفرمود بر اون حقیقتش چی هستش؟ یادتون هست یا نه؟ صدقش تامتره. یعنی اگر کسی میخواست بگه او مجازه، ایشون میفرمود نه بالعکس، اولا و به ذات صدق میکنه بر اون مرتبه اکمل و ثانیان و بالعرض صدق میکنه بر مراتب دون، در حالی که بقیه میخواستن بگن دیگه اون مرتبهش حتما مجازه. کتابی که اندالله باشه که دیگه قطعا هیچ خصوصیتی از این خصوصیات و حدودی از این حدود رو نداره، باید بگیم مجازه دیگه. ایشون میفرمود نه، حقیقت نور بر اون جایی که نورون لا ظلام فی هست چی هستش؟ صدقش و اطلاقش اتمه. یادتون هست یا نه این بحث دیگه؟ پس دیدید که مجاز و حقیقتش هم صحبت کردیم. چیه؟ معانی که تکثر دارن، خب به خاطر که معانی متکثرن. ما الان نور رو اون فرد اکمل به هر مفهومی، به هر معنایی، معنای خاصی پیدا میکنه. مثل این که بگید خدای تبارک و تعالی آیا اسماء مختلفی دارد یا ندارد. این اسما آیا عین ذات و عین همدیگه هستن اسما ذات یا نیستن؟ اما اسما علیم با قدیر مختلف هست یا نیست؟ خب بله مختلف هست یا نیست؟ بله مختلفه، اما در اینی که مبدعیتشون این، تازه اون اوجشو من گفتم که شما تو این مراتب دیگه راحت تر باشید. و بعد اسماء اسماء بله همه اینا صدق میکنه در اینی که یه حقیقت واحد است که خدای تعالی است، که در حقیقت چی هستش؟ همه اینها او رو داره اشاره میکنه، اما هر کدام به حیثیتی، حیثیت رازق غیر از حیثیت خالقه و غیر از حیثیت منتقمه، قطعا اینجوره. اما در اینی که منتقم و رازق و خالق یک واحده، بله یک واحده، درسته؟ اما این حیثیت ها هر کدام، لذا میفرماید وقتی که دارید دعا میکنید اگر میگیم الله در موقع شفا شافی رو خواندیم، با اینکه داریم میگیم یا الله، حقیقتا درمون رابطمون با شافیه، اون جایی که ظلم بهمون شده داریم میگیم یا الله، داریم حقیقت چی رو میخونیم؟ منتقم رو میخونیم که انتقام بگیره از کسی که به ما ظلم کرده، هرچند داریم میگیم یا الله، درسته؟ رابطه معلومه، هرچند من لفظ رو نشناسم، من عربی بلد نیستم، نمیدونم باید بگم المنتقم، اما خدا رو میشناسم، میگم خدا، خدا خلاصه انتقام من. این تا میگم خدا، خدا در حقیقت چون رابطه، رابطه این است که میخواد اون رابطه المنتقم تجلی میکنه در این رابطه، که حالا اینا دیگه بحثش اونجای قدیش گذشت. لذا میفرماید که پس اینم یه دسته، قسم دوم بود، لهذا القسم من الكتاب تقسیما آخر به حسب انقسام الناس الى طائفه الابرار والفجار، که میگیم کتاب فجار، کتاب در حقیقت ابرار، اینها رو میگیم. همچنین قسم سوم، پس تا حالا دو دسته شد، یه دسته کتبی بودن که بر انبیا نازل میشدن، درسته؟ دسته دوم کتاب ضبط کننده اعمال بندگان بود، این دو دسته که هر کدومشون خودشون اقسام داشتن. دسته سوم الکتب التي تثبت تفاصيل نظام الوجود والحوادث الكائنه فيها، که همه عالم وجود رو در بر میگیره، مثل کتاب چی؟ محو اثبات، کتاب به اصطلاح مبین، که میفرماد در کتاب مبین انا احسینا کل شیء فی کتاب مبین، در کتاب مبین همه چی احصا شده و نوشته شده و اونجا مسون از تغییر و تغییرم هست. لذا میفرماید که منها الکتاب المسون عن التغیر المکتوب فیه کل شیء کالذی یشیر الیه و ما قوله تعالی و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. همه عالم وجود ریز و درشت همه در او محفوظه. و همچنین کل شیء احسیناه فی امام مبین، که این امام مبین تعبیر شده چی هستش؟ همون کتاب مبینه. و اندنا کتاب حفیظ، کتابی است که همه چیز رو نزد ما، اندنا خدا میفرماید، اندنا کتاب حفیظ. و همچنین لکل اجل کتاب، برای هر اجل و حدی که تو عالم وجود قرار داده شده کتاب محفوظی است. و همچنین و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، اینم کتاب داره، هر نفسی که میخواد از دنیا بره اینم کتاب خاص خودشو داره. لذا میفرماید که پس یه کتاب حفیظ داریم و همچنین کتابی که تغییر درش راه داره. تو قسم سوم پس دو قسم شد، یه کتاب حفیظ، یه کتاب محفوظ، درسته؟ قسم سوم، یکی هم کتابی که تغییر توش راه داره، اونم عند الله اما تغییر راه داره. الکتب التي يتطرق اليها التغيير و يداخلها المحو والاثبات كما يدل عليه قوله تعالى يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب. يمحو الله ما يشاء و يثبت، محو و اثبات هم به دست اوست در این کتاب، درسته؟ اما اون حقیقت لوح محفوظ و کتاب محفوظ عند الله. بعد ایشون میفرماید که البته باز راجع به کتاب در جاهای دیگه ما بحث رو از جهات دیگری وارد خواهیم شد. اینم بحث در کتاب بود. حالا دیگه بحث در هدایت رو هم ما میخواستیم وارد بشیم، اما بحث در هدایت رو شاید دیگه نرسیم جلسه بعدم، خودتون مطالعه بکنید. بحث در هدایت رو فقط 3-4 تا آدرسش رو میدم خودتون رجوع بکنید. یکی از جاهای مهمی که این بحث هدایت رو مطرح کردن خود المیزان، تو همین جلد 1 هم هستش، صفحه 271 هدایت رو مطرح میکنه. هدایت رو با نظام امامت یکی میگیره، ایصال الی المطلوب و ارائه طریق رو مفصل مطرح میکنه. دیگری در جلد 2 صفحه 359 که اقسام هدایت رو بیان میکنه. دیگری در جلد 2 صفحه 23 که اونجا هم یه تمایز اجمالی رو بیان میکنه. باز یه بحث تفصیلی رو در جلد 7
صفحه 346 داره ایشون، که در جلد 7 صفحه 346 اقسام هدایت رو که تکوینی و تشریعی، و تکوینی چطور میشه، تشریعی چطور میشه، همه اونجا رو بیان میکنه و اینجا نکات و وقت ریزی رو ذیل هر کدوم از اینها در هدایت ایشالله بیان میکنه، که حالا اگر تونستیم بعضیش رو خدمت دوستان عرض میکنیم، بعضیش هم ایشالله واگذار میکنیم به جایی که خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.